در بغداد امروز هم تظاهرات است و به نظر میرسه که مقامات رسمی گرفتار بلا تکلیفی هستند، در حالی که گفته میشد که پریروز آخرین فرصت بوده برای اینکه یک نخست وزیر به مجلس معرفی بشه، ولی هنوز کاری به جایی نرسیده. آقای نوریزاده، تکلیف نخست وزیر جدید فعلا در چه وضعیتی است؟
در درجه اول باید بگم تمام گروه‌های سیاسی که از نظر قانون اساسی و توافقات عراق می توانند یک نخست وزیر معرفی کنند و کابینه تشکیل بدن، آنقدر بی اعتبار شدن که نزد مردم جایی ندارند. یعنی حتی آقای سهیل رو که معرفی کردن با اینکه نخست وزیر نبوده، مقامات اجرایی شهادت وزارت بوده و آدم بدنامی هم نیست، ولی بازم مردم قبول نکردن، چون به هر حال در کابینه های گذشته شرکت داشته. مردم میگن کسی باید باشه که آلوده این 15-16 سال نبوده باشه، در کابینه ها حضور نداشته باشه. اینه که به هر حال تا همچی فردی رو بخوان پیدا کنن در عراق بسیار کار مشکلی. یکی دو تن که این شایستگی رو داشتن، مردم هم قبولشون داشتن، اینا مورد موافقت جمهوری اسلامی و گروه های وابسته به ایران نیستن. مسئله مرجعیت هم مطرحه، یعنی آقای سیستانی، مسئله آقای مقتدی صدر مطرحه. این دو تن هنوز نزد مردم اعتبار دارند و بنابراین اگر به یک توافقی برسن و فردی رو معرفی کنن، احتمال داره این فرد وقت اون رو داشته باشه که از صد مردم عبور بکنه و بتونه برای مدت موقت کابینه تشکیل بده. و مسئله عمده به نظر من فقط کابینه نیست، مسئله انتخابات زودرس در عراق، یک انتخابات جدید برگزار بشه که مردم نمایندگان رو انتخاب بکنن که دوباره جمع نشن، باز افرادی مطرح بشن که این افراد مردم قبلا ردشون کردن. بنابراین فکر میکنم در دو سه روز آینده توافق بر سر یک فرد سوم، یک چهره ناشناخته، توافق صورت بگیره بین سیستانی و سعد، و اون وقت مردم هم در حال مذاکره هستند و رئیس جمهوری که تهدید کرده استعفا خواهد داد، اون نیز پذیرفته فعلا در صحنه باشه، و اون وقت میتوان امیدوار بود که کابینه تشکیل بشه. عمدمانه عراق جمهوری اسلامی، عمدمانه تشکیل کابینه جمهوری اسلامی که اصرار داره حتما یکی از عواملش به قدرت برسه.
آقای نوریزاده، دقیقاً در مورد نفوذ ایران، خب می‌بینیم که بغدادی‌ها بیشتر و بیشتر به این نفوذ اعتراض می‌کنند. آیا این آقای قصی سهیل که صحبت نخست وزیریش بود واقعاً به اصطلاح آدم ایرانی هاست یا نه؟
مرتبط با ایران. ببینید سابقه‌شو نگاه کنید. کسانی که توی حزب دعوه بودن، بعد با آقای نوری مالکی بودن، اینا به هر حال آدمای جمهوری اسلامی هست و هر چه قدم قسم آیه بخورن و دامن خود رو پاک نشون بدن، اما همین وابستگیشون به یه قطبی مثل نوری المالکی یا حزب دعوه نشون دهنده سرسپردگیشون به جمهوری اسلامی. اینه که آقای قصی سهیل گناه آنچنانی نداره، آنچنان عملی مرتکب نشده که نابخشودنی باشه، اما هم که تنش به تن آقای مالکی خورده و قبل از اینکه اسمش مطرح بشه با آقای ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی نهار خورده و با او گپ و گفت داشته، همه اینا باعث شده که نکات مثبتش پنهان بشه. و بنابراین در این مسئله مردم توافق دارن که اینا همشون رو به قبله تهران نماز میخونن، بنابراین ما قبولشون نداریم.
آقای نوریزاده، فکر میکنید که اگر به اصطلاح تهران دولت عراق رو از دست بده، یعنی نتونه کسی رو به کار بگماره که واقعا تحت نفوذ خودش باشه، فکر میکنید واقعا عراق رو باخته؟
ببینید جمهوری اسلامی عملا عراق رو باخته، حضور داره، نفوذ داره، آدماش هستن، ولی وقتی شما مردم عراق رو که علی‌رغم 8 سال جنگ بعد از سرنگونی صدام حسین، وقتی ما به عراق رفتیم، مردم عراق عاشقانه ایرانیا رو دوست داشتن، برای اینکه تمام آدمایی که می اومدن اینا ارتباط با ایران داشتن. آقای حکیم با 5000 نفر اومد، حتی در بین افرادش کسانی بودن عربی بلد نبودن. فرماندار نجف فردی بود که عربی بلد نبود، فارسی حرف می‌زد، ولی مردم براشون مهم نبود. ایران رو دوست داشتن چون تصور میکردن بخشی از اینکه رها شدن از چنگ صدام به خاطر ایران و افرادی است که در ایران بودن. اما جمهوری اسلامی به مرور این نفوذ رو در بین مردم از دست داد. بنابراین حتی اگر جمهوری اسلامی موفق بشه یه فرد دیگه از افراد کمتر نزدیک به خود رو به عراقی ها تحمیل کنه، چقدر دوام خواهد داشت؟ میدونیم که این کابینه موقته، انتخابات بعدی جمهوری اسلامی باخت بسیار بزرگی خواهد داشت و این نشون دهنده این همزمان در عراق و در لبنان، در دو کشوری که جمهوری اسلامی همیشه با غرور ادعا میکرد که پایگاه بزرگشه و حتی اگر در ایران مردم بهش نبگن، مردم اون دو سرزمین همیشه آری خواهند گفت. با دست دادن عراق و لبنان تمام حیثیت و اعتبارش رو از دست خواهد داد، به ویژه که در داخل کشورم میبینیم با چه وضعی رو بروز.
آقای نوری‌زاده، خودتون راجع به لبنان هم اشاره فرمودید، به هر حال این توازی وضعیت دیده میشه در میان دو کشور. اونجا هم نخست وزیر جدید حسن دیاب ظاهرا هنوز نتونسته کاری بکنه،
به خاطر اینکه اون از سرسپردگان جمهوری اسلامیه. اینا خیلی جالبه، این آقا استاد دانشگاه آمریکایی بیروته ولی در دولتی حضور داشته، دولت آقای میقاتی، بعد از قتل حریری و بعد از اون اوضاعی که در لبنان به وجود اومد جزو دار و دسته میشل اون و حزب الله به حساب میاد، به خصوص که حزب الله هم به شدت ازش حمایت کرده. بنابراین میخوام بگم سرنوشت آقای دیاب هم سرنوشت خوبی نخواهد بود. اونیز اگر حتی موفق بشه یک کابینه نیمبند درست بکنه، این کابینه نیمبند به سحر نخواهد رسید، چون الان میبینیم قطبای بزرگ قدرت در لبنان، آقای حریری، المستقبل، سنی ها، آقای جنبلات، بخش بزرگی از مسیحیان، هم کتائب هم قوات لبنانی، اینا با این آدم مخالف هست و بعضا مثل حریری گفتن در کابینش هم شرکت نمی کنند. خب چنین دولتی چجوری میخواد دوام پیدا کنه؟ نه، جمهوری اسلامی لبنان رو هم به سرعت از دست میده. کار به جای رسیده که یه روحانی برجسته‌ای مثل علامه علی الامین رسما میاد حزب الله رو زیر سوال میبره و جمهوری اسلامی رو به شدت مورد انتقاد قرار میده و اون یه روحانی شیعه سرشناسه.
بله، آقای علیرضا نوری‌زاده، خیلی خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما لطف کردید.